ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید خودر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام روزمره سرود و سخن را می شنویم، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید کشت کوکنار امسال در افغانستان 32% افزایش یافته است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر این سازمان در گزارش سالانه خود که دیروز نشر شد از این افزایش خبر داد. گزارش می افزاید که با وجود فرمان منع کشت کوکنار که در ماه اپریل گذشته از سوی رهبری طالبان صادر شد، کشت کوکنار و عواید دهقانان افزایش یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در مورد توقف نشرات تلویزیون کابل نیوز ابراز تأسف کرد. این کمیته در اعلامیه دیروز خود گفت که بازماندن این تلویزیون پس از یک دهه فعالیت خلایی را در اطلاع رسانی در افغانستان به میان می آورد. عبدالباسط مسئول تلویزیون کابل نیوز بدون جزئیات بیشتر بر رادیو آزادی گفته است که آنان به دلیل برخی مشکلات فعالیت تلویزیون را متوقف کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که در ماه‌های اخیر چند رسانه دیگر نیز به علت برخی موانع و مشکلات مالی از فعالیت باز ماندند. رادیو آزاتیک بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از یک بانک در بیشکیک وضاحت خواسته که چرا حساب بانکی رادیو اروپای آزاد را بدون هشدار منجمد کرده است. نمایندگان دیمیر بانک روز دوشنبه به رادیو آزاتیک اطلاع دادند که کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از آنها خواسته که حساب بانکی را منجمد کنند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات قرقیزستان وبسایت‌های رادیو آزاتیک را برای دو ماه بستند. رادیو آزاتیک اخیراً از دور کردن یک ویدیو درباره درگیری مرزی با تاجیکستان از یکی از برنامه‌های خبری خود خودداری کرد. حکومت قرقیزستان ادعا کرده است که در ویدیوی نشر شده عمدتاً موضع جانب تاجیکستان انعکاس یافته است. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد با رد این اتهام گفته است که این رسانه تعهدش به گزارش‌دهی متوازن را جدی می‌گیرد. کیف میگوید که صادرات غله از سه بندرگاه اوکراین که در نتیجه یک توافق به میانجیگری ترکیه و ملل متحد اثر گرفته شده بود، با خروج روسیه از این توافق امروز متوقف می شود. ترکیه سعی کرد که با یافتن یک راه حل روسیه از این اقدام منصرف شود. مسکو هفته گذشته اعلان کرد که از این توافق خارج می شود و اوکراین را متهم کرد که با سوی استفاده از دهلیز کمک های بشر دوستانه به کشتی های روسی در شبه جزیره کریمیا حمله کرده است. کیف این اتهام را بی اساس و بهانه‌جویی برای خارج شدن از توافق خوانده رد کرد. اگر این صادرات ادامه نیابد، میلیون ها نفر در جهان دچار گرسنگی خواهند شد. و نظرسنجی از رای دهندگان در انتخابات دیروز اسرائیل پیشتازی ائتلاف راستگرایان به رهبری بنیامین نتانیاهو را نشان می‌دهد. اگر این نظرسنجی با نتایج واقعی سازگار باشد، بنیامین نتانیاهو که یک سال و 4 ماه پیش از صدارت اسرائیل برطرف ساخته شد و در طول این مدت در اپوزیسیون قرار داشت، یک بار دیگر صدر اعظم خواهد شد. بر اساس نتایج نظرسنجی از رای دهندگان که شام دیروز منتشر شد، حزب صدر اعظم کنونی یائیر لاپید احتمالاً بازنده انتخابات خواهد بود. تلویزیون اسرائیلی کان بر اساس آرای 70 صندوق نمونه اعلان کرد که ائتلاف راستگرا به 62 کرسی از جمله 120 کرسی پارلمان دست یافته و احزاب میانه‌رو و چپگرا شاید به 54 کرسی دست یافته باشند. پایان اخبار. ساعت 11:04 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از این که به مطالب برنامه بپردازیم، از بازی جاری میان هلند و زیمبابوه ضمن مسابقات جام جهانی در استرالیا برایتان میگیم. نخست زیمبابوه بالینگ کرد و 118 رنز با تیم هلند هدف تعیین کرد. تیم هلند با از دست دادن یک بازیکن خود در 10 اوور هنوز 70 رنز یا امتیاز دارد. در بازی بعدی تیم‌های هند و بنگلادش روبرو خواهند شد. برمیگردیم به مطالب برنامه. به دنبال بخش گزارش‌ها در مورد استخدام شماره از نیروهای کماندوی افغان از سوی روسیه برای جنگ در اوکراین، وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که این افغان‌ها از مسیرهای مختلف می‌توانند خود را به آمریکا برسانند. برای نخستین بار مجله آمریکایی فارن پالیسی در این اواخر گزارش داد که روسیه در حال استخدام نیروهای کماندوی پیشین جمهوری مخلوع افغانستان است. این در حال است که مقام‌های غربی گفتند که روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو شده است. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
نیروهای ویژه افغان آموزش دیده سوی آمریکا که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از خروج نیروها از افغانستان به ایران فرار کردند، در حال استخدام شدن از سوی اردوی روسیه برای جنگیدن در اوکراین هستند. این را خبرگزاری اسوسییتد پرس در 31 ماه اکتبر به نقل از سه جنرال پیشین افغانستان گزارش داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که او نیز از این گزارش ها آگاست اما نمیتواند آن را تایید کند. اما پرایس افزود پنهان نیست که کرملین برای جستجوی افراد مناسب برای جنگیدن و در واقع مردن در اوکراین به گونه وسیع تلاش میکند. او در نشست خبری روز دوشنبه در واشنگتن در این مورد بیشتر گفت.
آنچه را که من به شما گفتم می توانم این است که مسیرهای برای افغانها وجود دارد تا با ایالات متحده سفر کنند و آنجا را خانه بنامند. یقینا هدف برنامه SIV افغانهای است که در جریان ماموریت 20 ساله نظامی در افغانستان شریک و همکار حکومت ایالات متحده بودند. اما همچنان برنامه PIAG وجود دارد. تحت برنامه پذیرش مهاجرت ایالات متحده که افراد ممکن است با ارجاعات مناسب واجد شرایط سفر به ایالات متحده باشند.
اما روشن نیست که کماندوهای افغان در ایران چگونه خواهند توانست که با برنامه های مسافرتی به امریکا دسترسی یابند. بر اساس گزارش ها تخمین زده می شود که بین 20,000 تا 30,000 نیروی ویژه افغان در طول تقریبا 2 دهه در کنار امریکایی ها در افغانستان جنگیدند و تنها چند صد افسر با خروج ایالات متحده از آن کشور به بیرون منتقل شدند. مایکل مولروی افسر بازنشسته اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA که در افغانستان خدمت کرده با اسوسییتد پرس گفته که این افراد را بر طبق وعده بیرون نکردیم و اکنون پیامدهای ناگوارش را مشاهده میکنیم. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس جنرالان پیشین افغان گفتند که روسها میخواهند هزاران کماندوی ویژه پیشین افغانستان را در واحد خارجی جلب و جذب کنند. در گزارش آمده که وزارت دفاع روسیه به تقاضای اسوسییتد پرس برای تبصره در این مورد پاسخ نداده است. در گزارش به نقل از جنرالان آمده است که کماندوهای افغان پیشنهاد معاش $1,500 در ماه و وعده پناهگاه امن به خودشان و خانواده هایشان را دریافت کردند تا از اخراجشان به افغانستان جلوگیری شود، جایی که بر اساس گزارش بسیاری ها فکر می کنند به دست طالبان کشته خواهند شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، تنها در جریان 3 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با وصف وعده عفو عمومی از سوی طالبان، بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند. به تازگی جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال رئیس دفتر وزارت دفاع نظام مخلوع و قماندان پیشین قلعه اردوی ظفر نیز در مصاحبه با رادیو آزادی اقدام روسیه برای استخدام نیروهای ویژه اردوی پیشین افغانستان را تایید کرد.
ما 2 هفته قبل معلومات را که دریافت کردیم از طرف افسنگرهای ما که بنابر دلایلی یا بنابر وضعیتی که پیش آمد مهاجر شدن بر کشورهای همسایه جمله ایران و پاکستان و بعضی کشورهای دیگه، روس ها از طرف شرکتی امنیتی به نام واگنر و با همکاری کشور میزبان که نیروهای دفاع امنیتی افغانستان اکثریت در اوج هستند و بعضی از متاسفانه افغانهایی که قبلا مهاجر شده بودند در روسیه و در ایران، در هماهنگی با این جریان اینا تلاش دارند که تعدادی از کماندوها را به خصوص اسپیشال فورس کماندو را و تقریبا بعد از اون قوه ملی پلیس امنیت ملی را اینا جلب جذب بکنند، انتقال بدهند به روسیه از اونجا در جنگ اوکراین از استفاده کنند.
در گزارش ماه آگوست حزب جمهوری خواه ایالات متحده هشدار داده شده بود که این خطر وجود دارد که کماندوهای افغان آموزش دیده از سوی نیروهای بحری ایالات متحده و نظامیان ویژه اردوی آن کشور ممکن است معلومات در مورد تاکتیک‌های ایالات متحده را به گروه دولت اسلامی ایران یا روسیه بدهند یا هم برای آنها بجنگند. روشن نیست که چه تعداد عضو نیروهای ویژه افغان فراری به ایران از سوی روسیه جذب شدند، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک کماندو نوشته است که حدود 400 کماندو در مورد پیشنهاد استخدام از جانب روسیه غور می کنند. او گفته است که بسیاری از کماندوها مانند خودش از احتمال برگشتانده شدن از ایران به افغانستان بیم دارند و بر آمریکا به خاطر ترک کردنشان خشمگینند. این در حالی است که مقامات غربی می گویند که روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بودند پس گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که کشت کوکنار در سال جاری میلادی در افغانستان 32% افزایش یافته است. به اساس این گزارش، پس از آن که طالبان کشت کوکنار را منع قرار دادند، بهای دریاک بلند رفته و از این را عواید دهقانان 3 برابر شده است. این در حال است که ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمان کشت هر نوع مواد مخدر را منع کرده است. اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که عواید کوکنار در سال جاری میلادی در تناسب با سالهای اخیر بلندترین منبع درآمد در افغانستان بوده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC میگوید که کشت کوکنار در افغانستان در تناسب با سال گذشته 32% افزایش یافته است. این اداره امروز با نشر گزارش تازه نوشته است امسال 233 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است که در تناسب با سال گذشته 1/3 افزایش را نشان می‌دهد. این نخستین گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره کشت کوکنار پس از آگست سال 2021 یعنی آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان است که مربوط به تهدیدات برخاسته از کشت کوکنار و تجارت غیرقانونی تولیدات آن میباشد. بر اساس این گزارش، پس از آن که طالبان در ماه اپریل کشت کوکنار را منع کردند، بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید کشاورزان 3 برابر افزایش یافته است. گزارش UNODC نشان می‌دهد که کشاورزان در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار عواید به دست آوردند، اما امسال یعنی در سال 2022 این رقم به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که تمرکز کشت کوکنار در مناطق جنوب غرب بوده که 73% تمام منطقه را تشکیل می‌دهد. در گزارش آمده است که 1/5 تمام زمین‌های زراعتی در ولایت هلمند کوکنار کشت شده است. اما عبدالنافع تکر، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، موضوع افزایش کشت کوکنار در سال جاری را نسبت به سال پیش رد می کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
دی نشهی توکو کاروبار قاچاق کرکیل
بر هر گونه کشت، کاروبار و قاچاق مواد مخدر محدودیت وضع شده است. در حال حاضر در تمام افغانستان یک بوته کوکنار هم کشت نشده است و نه اجازه داده می شود که کسی این بوته را کشت کند.
اما گزارش UNODC نشان می دهد که حاصلات امسال کوکنار تا حد زیادی از فرمان رهبر طالبان معاف شد و کشاورزان حالا باید برای سال آینده در مورد کشت کوکنار تصمیم بگیرند. از سوی دیگر کشاورزان افغان که نمیخوان نام و مناطقشان در گزارش گرفته شود، از طالبان میخوان که جلو کشت کوکنار را بگیرند.
واسه که چه دکشت و وقتی
است؟ حالا به خاطر که زمان کشت است باید جلو آن گرفته شود. اگر امسال باز هم متوقف نشود، این افغانستان را به یک بحران سخت بشری روبرو خواهد کرد.
طالبان در حال با چالش جلوگیری از کشت کوکنار روبرو شدند که کشت کوکنار برای سال آینده در ماه نوامبر یعنی همین ماه آغاز می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید اما در مقدار تریاک به دست آمده است کوکنار کشت شده کاهش آمده است. گزارش می افزاید که در اوایل سال جاری به دلیل خشکسالی از هر هکتار زمین 26.7 کیلوگرم تریاک به دست آمده است، در حالی که در سال 2021 این مقدار 38.5 کیلوگرم بود. با اساس گزارش در سال 2022 به مقدار 6200 تن تریاک به دست آمده است که در تناسب با سال 2021 کاهش 10% را نشان می‌دهد. UNODC در گزارش خود نوشته است هرگاه تریاک به دست آمده در سال 2022 به ایروین مبدل شود، تولید آن 350 تا 380 تن ایروین خالص خواهد شد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این را نیز گفته است که کوکنار کشت شده در افغانستان 80% کوکنار تمام جهان را تشکیل می‌دهد.
رادیو آزادی.
<تص-> ساعت 11 و 15 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پروگرام روزمره سرود و سخن.